سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. باختر میگوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به موازی نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که این حملات اواخر دیروز انجام شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تیاره‌های کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز می‌کردند. تیاره‌های جنگی پاکستان پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند. حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیری ها 55 سرباز پاکستانی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و 13 نیروی طالبان نیز کشته شدند. با این حال احمد شریف چودری مدیر روابط عامه ارتش پاکستان ادعا کرده که 274 نفر از نیروهای طالبان و 12 نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند آمار تلفات را تایید کند. حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعه هرات خبر داده است. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان روز جمعه 8 خود در بیانیه در صفحه ایکس خود نوشت که کمیته فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیم‌های فنی هر دو کشور آغاز کرد. نزدیک به یک سال پیش در جریان سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به افغانستان، معاون وزیر داخله ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد. در اعلامیه وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظر اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیم‌های فنی یونان و ایران در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانه‌های مرزی بین دو کشور هستند. اداره راه آهن ایران میگوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در 11 ماه گذشته 17 برابر رشد داشته است. خبرگزاری دولتی مهر دیروز به نقل از شهریار نقی‌زاده، مدیر کل امور تجارت خارجی راه آهن ایران، گزارش داده که از ماه مارس 2025 تا فوریه 2026 حدود 650 هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است. او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به 750 هزار تن خواهد رسید. در پی درگیری ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتبر سال 2025 تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنج شنبه گذشته این درگیری ها وارد صفحه دیگری شده است که هر دو طرف مدعیان که به یک دیگر تلفات سنگینی وارد کردند. و پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد. میدان هوایی بین المللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است. پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد. در همین حال وزارت امور خارجه ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که به ایتالیایی هایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردند و حضورشان در آنجا کاملا ضروری نیست، توصیه می شود ایران را ترک کنند. در حالی که مذاکرات به ایالات متحده بر سر برنامه هسته ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حمله نظامی احتمالی به ایران حضور نظامی خود را در شرق میانه تقویت کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. تلاش‌های کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان. حکومت طالبان می‌گوید که آنان از این تلاش‌ها استقبال می‌کنند.
ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و می‌خواهند امنیت در منطقه تامین باشه و بین دو کشور جلوگیری صورت گیری از جنگ ما قدردانی می‌کنیم. و
درباره درگیری‌های اخیر گفتگوی خواهیم داشت با محمد نعیم غیور آگاه مسائل نظامی. و روایت جوانی را هم خواهیم داشت که با استفاده از تجربه سفرش به خارج در شهر جلال آباد موتری را به یک کافی شاپ سیار تبدیل کرده است.
ما در چکر ترکیه رفته بودیم، میردم ما دفعه اول در استانبول دیدم، در اونجا یک پارک بود، در پیش در مپارک دیدم شهر خوش مومد، در اونجا می نظر امرای محمد مفتم باید حتما در افغانستان ما بسازم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. عربستان سعودی و قطر در تلاش توقف درگیری‌های مرگبار بین حکومت طالبان و پاکستان هستند. یک منبع آگاه از مذاکرات این موضوع را روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت که عربستان سعودی با هماهنگی قطر در تلاش برای کاهش تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان است. در همین حال برخی کشورهای منطقه هم بر کاهش تنش‌ها تاکید کردند. وزارت خارجه ایران روز جمعه از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا از اقدامات تنش‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای از دو طرف خواست تا با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند و از هر گونه اقدامی که میتواند تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید کند خودداری کنند. وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفته که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر دولت در امور خارجه این کشور درباره کاهش تنش‌ها با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان تلفنی گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه این تماس از سوی متقی برقرار شده و هر دو طرف درباره راه‌های کاهش تنش میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی هم گفته که آنان هرگز حامی خشونت نبوده و همیشه ترجیح دادند که مسائل را بر اساس درک و احترام متقابل حل کنند. متقی در گفتگوی تلفنیش با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز بر این موضوع تاکید کرد، اما افزوده که این گونه تلاش ها در صورت نتیجه خواهد داد که طرف مقابل تعهد عملی و صادقانه داشته باشد. وزارت خارجه طالبان به نقل از وزیر خارجه ترکیه نوشته که کشورش با کشورهای مرتبط در تماس است تا با هماهنگی تلاش‌های مشترک تنش‌ها را کاهش دهند. وزارت خارجه قطر در یک اعلامیه جداگانه گفته که وزیر دولت در امور خارجه قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان نیز درباره کاهش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگوی تلفنی انجام داده است. عربستان سعودی هم با نشر اعلامیه گفته که شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه این کشور نیز با اسحاق دار همتای پاکستانی صحبت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم روز جمعه در یک نشست خبری با تاکید بر حل مشکلات از راه گفتگوها گفت حکومت آنان از تلاش‌های کشورهای منطقه در این راستا استقبال میکند.
ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و میخوان امنیت در منطقه تامین باشه و بین دو کشور جلوگیری صورت گیر از جنگ ما قدردانی میکنیم و در بخش خود وظایف خود اجرا کردیم و هنوز هم متعهد است.
در همین حال میرجانا اسپولجاریک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار خویشتنداری و کاهش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان شده است. برخی باشندگان ولایت‌های افغانستان در امتداد خط دوران نیز خواستار پایان درگیری‌ها هستند. قاسم ابرار یکی از آنان میگوید
درگیری بین ما نه به نفع ماست و نه به نفع آنها. جوامع ما از نزدیک با هم مرتبط هستند و بخش زیادی از ساختار اجتماعی و فرهنگی ما مشابه است. با این حال تروریسم کاملا غیر قابل مذاکره است. هیچ مصالحه در این مورد نمیتوان کرد. هر راه حل باید از طریق مجرای دیپلماتیک حاصل شود.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان پس از ظهر روز چهارشنبه گزارش داده که موج تازه‌ای از حملات نیروهای طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی علی شیر، زازه میدان و تیرزه ولایت خوست آغاز شده است. تلاش های دیپلماتیک در حال صورت می گیرد که پس از حملات هوایی هفته گذشته پاکستان بر نقاط در ولایت های نینگرهار و پکتیکا، وزارت دفاع حکومت طالبان پنجشنبه شب حملات تلافی جونه ای را در امتداد خط دیورند در ولایت های پکتیکا، پکتیا، نینگرهار، نورستان، کنر و خوست بر نیروهای مرزی پاکستان را اندازی کرد. در واکنش پاکستان هم اعلام کرد که در کنار حملات در امتداد خط دیورند، حملات هوایی را بر کابل، کندهار و پکتیا را اندازی کرده است. پاکستان اعلام کرد که 274 نیروی طالبان را کشته است، در حالی که حکومت طالبان اعلام کرد 55 سرباز پاکستانی را کشته است، آماری که رادیو آزادی قادر به تایید آن نیست. با این حال پاکستان تایید کرده که 12 سربازش کشته شدند و حکومت طالبان هم اعلام کرد که 13 سربازش کشته شده است. اسلام آباد حکومت طالبان را به عدم اقدام علیه گروه های شبه نظامی که در پاکستان حملاتی را انجام می دهند متهم می کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد می کند. در ماه اکتبر سال گذشته پس از درگیری های مرگبار که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر از هر دو طرف شد، آتش بس با میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد. اما از آن زمان تا کنون چندین دور مذاکره در دوحه و استانبول نتوانسته است به توافق پایدار منجر شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
با تشکر از شما حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها، پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهم بود. در مورد درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان با محمد نعیم غیور آقای مسائل نظامی صحبت کردیم و نخست از او پرسیدیم که حملات اخیر پاکستان به افغانستان به چی معناست و چقدر اهمیت داره.
متاسفانه این وضعیت بسیار بسیار دردناک و خطرناکیه که ما نه تنها دولت پاکستان بلکه طالبان افغانستان را هم مسئول این وضعیت می دانم و خب ما بیشتر اعتراض ما به دولت پاکستان که متاسفانه 50 سال مصروف انواع مداخلات در امور کشور ما می باشه و متاسفانه که جانب افغانستان هم ما چندان سیاسیون توانا و آگاهی نداشتیم به روابط بین الملل، به مسائل سیاسی ملی، منطقوی و بین المللی که از مجاری قانونمند بین المللی ما مشکلات و معضلاتی که خصوصا از لحاظ مرزی با پاکستان داریم اینا را فصل میکردیم. من فکر میکنم عملات دو سه روز پیش و عملات دیشب از لحاظ هوایی بسیار شدیدتر از تمام عملات قبلی پاکستان بوده، چون در این عملات 4-5 ولایت افغانستان و مخصوصا پایتخت کشور ما دیشب، این پایتخت یک کشور که تمام آبرو و عزت و اعتبار سیاسی یک کشور می باشه که اینقدر نقاط مختلف از او مورد عملات قرار بگیره و یک حالت وحشت به مردم پایتخت کشور ما ایجاد شود. دیگه این بسیار قبلا هم خب پاکستان چند بار عملات هوایی داشته هم به کابل هم به دیگر مناطق افغانستان، ولی در دو سه روز اخیر و شب گذشته بسیار تشدید یافته. من بسیار متاسفم که طالبان یک گروه جنگیستن، یک گروه افراطیستن، یک گروهی هستن که غیر از جنگ و غیر از خشونت و غیر از ستیزه در سطح ملی و منطقه و بین المللی چیزی بلد نیستن. حالا همو حکمتهای سابق افغانستان مگر جمهوریت نمیفهمید که پاکستان به افغانستان چیکار میکنه؟
پاکستان از طریق این حملات چی پیام را به طالبان افغانستان میرسانه؟
طبیعی است که پاکستان خب بالاترین خواسته و از طالبان افغانستان اینه که شما TTP یا طالبان پاکستانی یا طالبان پشتونخوار شما دیگه حمایت نکنیم و اینا رو به کشور خود جا ندیم، به اینا سلاح و تجهیزات امکانات لوجستیکی ندیم. اینا خب پاکستان که یک استخبارات بسیار قوی داره، پاکستان بیشترین نفوذ در درون خودم طالبان داره، امیال خودم طالبان دستشان زیر در پاکستانه. بسیاری از رهبران و کلانای طالبان خانوادهایشان، اولادهایشان، ثروتهایشان، تجارتشان در داخل پاکستان که هنوز انتقال ندادن. ولی خب علاقاتی هم در داخل طالبان هستن که از پاکستان نفرت دارن و مخالف پاکستانن. ولی مسئله پاکستان و طالبان افغانستان اتو نیسته که طالبان افغانستان یک دست ضد چیز باشی چیز داره. ما میفهمیم، ما خب مسلک ماسته. بیشترین جواسیس و نفوذیار پاکستان در داخل، البته در داخل افغانستان بیشترین نفوذ از لحاظ استخباراتی همی کشورهای همسایه داره و مخصوصا دست پاکستان بسیار بازه. طالبان نه ثبات در داخل گذاشتن و نه ثبات متاسفانه در منطقه گذاشتن. متاسفانه یک عجیب گروهی به قدرت رسیده که هم مردم افغانستان هم منطقه و هم دنیا به اینا بیرت است.
محمد نعیم غیور آگاه مسائل نظامی بود که در مورد درگیری ها میان حکومت طالبان افغانستان و نیروهای پاکستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی واکنش ها و نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مقام های مختلف جهان و منطقه خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از درگیری های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله های هوایی دو طرف، مقام های مختلف افغانستان، منطقه و جهان از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه 8 مهود با نشر اعلامیه نسبت به تجدید خشونت ها نگرانی کرده و به ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از غیر نظامیان از سوی هر دو طرف تاکید کرده است. او از دو طرف خواسته به تعهدات خود به اساس حقوق بین الملل با ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند. ایالات متحده آمریکا با شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکنه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته از تجدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان آگاهند و همچنان وضعیت را به دقت زیر نظر دارند. سفارت ناروی در پاکستانی در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه ایکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت در اسلام آباد به همه شهروندان ناروی توصیه میکند که از آخرین اخبار وضعیت خود را مطلع کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که یک بار دیگر خواستار آرامش و احترام به حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه با ویژه محافظت از غیر نظامیان در تنش‌های فعلی بین پاکستان و افغانستان است که با گفته او به خشونت کشانیده شده است. او تاکید کرده که کاهش فوری تنش ضروری است. وزارت خارجه روسیه گفته که نگران تجدید درگیری‌های مسلحانه بین افغانستان و پاکستان است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نشر کرده، از دو طرف خواسته که این رویارویی با گفته آنها خطرناک را کنار گذاشته و برای حل همه اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به میز مذاکره برگردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم خواستار خویشتنداری شده و تاکید کرده که اختلافات میان طالبان و پاکستان باید از طریق گفتگو و در چارچوب روابط اسلام‌جواری حل فصل شود. و همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است هر گونه کمک لازم را برای تسهیل گفتگو و تقویت درک متقابل و همکاری میان دو طرف ارائه دهد. همزمان با این، برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان نیز نسبت به حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان واکنش نشان دادند. محمد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روز جمعه 8 در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که مردم افغانستان در هر شرایط با اتحاد کامل از کشور عزیز خود دفاع خواهند کرد و به زور با شجاعت پاسخ خواهند داد. آقای کرزای افزوده که پاکستان نمیتواند با خشونت و بمباردمان خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد، بلکه باید سیاستهای خود را تغییر دهد و رای همسایگی نیک، احترام متقابل و روابط متمدن با افغانستان را در پیش بگیرد. حنیف اتمر، وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلونی، در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که عملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است. این در حالی است که نیروهای طالبان شام روز پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. مقام های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای اخیر انجام شده است. بر اساس گزارش ها پس از آغاز این درگیری ها پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان و شمار از ولایات دیگر انجام دادند. این تنش ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب یکشنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایت های پکتیکا و ننگرهار افغانستان انجام داد. این حملات هوایی در ولسوالی بیسوت ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. اما حکومت طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی ساکنان کابل میگویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان میگویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسه باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. بنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من رفتم اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست. بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخی برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم. یک ترس برام پیدا میشه که حال طالبان میان، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. من هر لحظه با استرس میباشم. با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. من به او خاطر مزید اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل می گوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز میبود، مکتب باز میبود، یا هم دختران میگن اگر دانشگاه باز میبود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون هم حالا هم روسیا کم نشدن، هم شوق علاقه در وجود جوان ها باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به هتل ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
دمی بعض از محافل هایی که در این وقت ها خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای کمکارای ما رفتن، امر به معروف مطالب خود بای خاص را میتن که وارا به سر مردم در مردانه خمت راست بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جایی که اگه ساز بانه. حال زیادتر مردم حالا از هتل هم استفاده نمی کنن، زیادتر مردم حالا در مخانه می گیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ می داند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود، نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی می برند یا تهدید می کنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری تفاوتش با سالون فاتحه خانه چه چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه. واقعا کسل کننده است، نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگر نه دیگر. باز خانه که میانه این پیتریگه که با صدای پخش میمانه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبالش از امر بالمعروف میاد، دامادم میبره، دایکم میبره اگه خانه روز خیل باشه، یا میگه یا روز میبریم یا دایکه بتین، میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان، ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان، موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات، مالک این کافی شاپ سیار، می گوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنا کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده‌های پر رفت آمد شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیاری از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید:
ما در شکر ترکیه رفته بودیم، میرده ما دفعه اول در استانبول دیدم، در اونجا یک پارک بود، در پیش در پارک دیدم شخص خوشم آمد، اونجا می نظر امراین محمد مفتم باید رد من در افغانستان ما بسازم، اخصاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود، البته وجود بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالش هم صورت گرفت و افغانستان رسیده، همینجا باز فرتنگش هر چیزش ترمیم شد، مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورمه، بریانی و سوپ. سید عبید سادات همچنان می گوید که از آغاز فعالیت این کافی شاپ سیار تنها 2 ماه می گذرد و در حال حاضر 4 جوان با او کار می کنند، 2 تن در بخش آشپزخانه مصروف آماده سازی خوراکه ها هند و 2 تن دیگر در داخل موتر به فروش و ارائه خدمات به مشتریان می پردازند. اگرچه این کافی شاپ در یک موتر ساخته شده اما سید عبید می گوید که بیشتر اوقات در یک محل مشخص توقف می کند، زیرا بیشتر مشتریانش با همان موقعیت بلدیت دارند. با گفته او این ابتکار با استقبال گسترده مردم روبرو شده و از همه طبقات اجتماعی تشویق دریافت کرده است. سید عبید سادات می گوید که در ماه مبارک رمضان نیز این کافی شاپ سیار فعال است و از وقت افطار الی سحری فعالیت دارد. از آقای سادات پرسیدیم که آیا می خواهد در آینده این کار خود را گسترش دهد یا خیر. او در پاسخ گفت:
ما پلان دارم در آینده که از این موتورها بسیار زیاد بسازم، 34 ولایت افغانستان رو باید مکاور کنم که ما در آینده ای شرکت میسازم و فعلا تقریبا 30-40% کار شرکتم پیش بردیم.
او میگوید این کار تنها یک تجربه شخصی نیست، بلکه میتواند الگوی تازه برای جوانان باشد، جوانانی که با باور او بیش از تشویق به حمایت عملی نیاز دارند. در شرایطی که فرصت‌های کاری برای جوانان محدود است و همه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را ندارند، سید عبید سادات تأکید می کند که داشتن فکر و جرأت آغاز خیلی مهم است. او می گوید هر جوانی که یک ایده در ذهن دارد باید حتی از کوچکترین امکان و ساده‌ترین شکل کار را شروع کند، زیرا به باور او راه موفقیت از قدم‌های کوچک آغاز می شود، نه سرمایه‌های بزرگ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش این است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب می کنن و می مانن معمولا به توافق نمی رسن. من مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود را در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به همی اساس یا به همی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت اون چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی باز همی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و باز هم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن؟ امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادی نبوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به اینمت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن. فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست دور متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگر به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم مرا هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزهایی را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتونی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همینی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور برای ما بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمام‌های عمومی برایشان بسته است. چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانم‌ها در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم‌ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیر گذار هست. برای یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. تنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنا نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد ما میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بلد. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از ناب سامانی ها از نامیدی ها ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روح ما را خوشحال بسازه.
بله، و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هواسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداد هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه.
آله...
تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله، با خودت با چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما، حدود 5 نفر خانم ها آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، من اوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان هم میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما، و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، من در یک دوران با عشق و علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه. و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار هست عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم، حتما از پشت ما میایم. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، چیزایی که ما میگیم میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی، شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتون رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشون میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشون است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان را جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه. و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دهی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوها که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم شیشتیم. ما درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که من بخونم و یاد بگیرم، حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من این را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حال من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شده بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبود بودم. من زنده بودم اما انگار که مرده بودم، از بس روزها را باشد شمرده بودم.
گوی بجای خرشی من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم. شمارده بود